أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر إن الله غني عن العالمين. از اون جهت که کعبه معظم اولین بیتی است که به عنوان معبد ساخته شده است و جهات فراوانی در شرف او نقش داشت، لذا محدوده کعبه یعنی مسجد الحرام اولا و حرم ثانیا خصوصیت فقهی فراوانی دارد. در تمام روی زمین این منطقه اون خصوصیت را دارد که هر کسی از بیرون بخواهد وارد این سرزمین بشود حتما باید احرام ببندد ولو در موسم حج نباشد. لذا ورود غیر مسلمان به سرزمین حجاز یعنی حرم ممنوع است، چون باید با احرام وارد بشود و احرام از یک کافر متمشی نیست مگر اینکه مسلمان باشد. فقط کسانی که رفت و آمد مکرر دارند مانند راننده ها و امثال اونها مستثنایت، وگرنه هر کس که بیرون آمد و بخواهد وارد حرم بشود این باید احرام ببندد، در یک از مواقیت بعد وارد بشود. و اگر کسی قصد تجاری یا غیر تجاری دارد، میخواهد برای درمان برود به مستشفای مکه یا دوستش در مکه است وارد مکه بشود ولو برای حجم نباشد و در موسم حجم نباشد باید احرام ببنده. این خصوصیت را این سرزمین دارد. این که فرمود و من دخله و کان آمنا، گذشته از این که قبل از اسلام یه خصوصیت امنی را خدا برای این سرزمین قرار داد که اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، و بعد از اسلام همون امنیت تکوینی را حفظ کرد، یک سلسله دستورات امنیت تشریعی هم داده شد که اگر کسی وارد این سرزمین شد در امان است. این من دخله و کان آمنا یعنی نباید به کسی که وارد سرزمین مکه شد، وارد حرم شد، کسی آسیبی برساند. ایذای کسی که در حرم هست حرام است، مگر اینکه او خودش ایذایی بر دیگران ظالمانه وارد کرده باشد و وارد حرم شده باشد. اگر در خارج حرم او مرتکب جنایتی شد بعد به حرم پناهنده شد، مقداری از ایذا مستثناست، بقیه به همون منع اولی باقی است. و اگر در خود حرم مرتکب جنایت شد، در همون حرم حدود الهی بر او اجرا می شود. پس دو تا مسئله است، یکی این که ایذای کسی که در حرم وارد شد حرام است، مگر کسی که در خارج حرم جنایتی کرده باشد و به حرم پناهنده شده باشد، که اینجا بخشی از ایزا حلال است و جایز است گرچه بخش دیگر حرام. مسئله دوم این است که اگر در خود حرم مرتکب جنایتی شد، اینجا هیچ گونه ایزای نسبت به او حرام نیست، البته در حد اجرای حدود. اما در مسئله اولا که اگر کسی خارج حرم جنایتی مرتکب شد، وارد محدوده حرم شد، بخشی از ایذا نسبت به او جایز است، این است که خرید و فروش با او ممنوع است، پناه دادن به او ممنوع است، خانه را به او اجاره دادن یا آریه دادن ممنوع است، با او داد و ستد کردن، به او غذا دادن یا رایگان یا فروختن ممنوع است. این گونه از ایذاها جایز است تا اینکه او مجبور بشود از حرم بیرون بیاید و حدود الهی اجرا بشود. و اما مسئله ثانیه اینکه اگر کسی در خصوص حرم جنایتی را مرتکب شد، چون حرمت حرم را رعایت نکرده است، همون طوری که خونی را که ریخت باید قصاص بشود، در باره عدم رعایت حرمت حرم هم باید قصاص بشود. او چون حرمت این مکان را رعایت نکرد، در باره او حرمت این مکان رعایت نمی شود. این هم دو مسئله. مسئله سوم آن است که این بیت از اون جهت که شرفی دارد مأمن هست، اما از اون جهت که شرفی دارد یک حکم فقهی خاص خود را دارد که هیچ جا اون حکم فقهی را ندارد، و اون این است که اگر کسی عمدن در کعبه بدرفتاری کرد، آلوده کرد کعبه را، تنجیز کرد متعمدن و معاندن کعبه معظمه را معاذ الله، این حکمش اعدام است. و اگر چنون که در مسجد الحرام متعمدن معاندن تنجیز کرد، حکمش ضرب شدید است. اینها روایات معتبری این دو سه قسمت را بیان میکند که حالا مقدار از این روایات را بخوانیم ببینیم که خصوصیتی که برای حرم ذکر شده است و اجرای حدود تا چه اندازه است. اما کسی که از خارج پناهنده بشود و داخل در حرم باشد، اون یه روایات دیگری دارد که اونها رو بعد میخونیم. ولی اگر کسی در خود حرم جنایتی را مرتکب بشود، همونجا حدود الهی بر او جاری خواهد شد. مرحوم صاحب وسائل در کتاب حدود در ابواب بقیت الحدود یه عنوانی دارد به عنوان ابواب بقیت الحدود، باب ششم از ابواب بقیت الحدود وسائل این روایات است. این اولی صحیح است که از ابی الصباح کنانی است. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ایما افضل الایمان علی الاسلام. اصل سؤال این است که ایمان افضل است یا اسلام. اونگاه حضرت از باب تشبیه معقول به محسوس می فرماد ایمان به منزله کعبه است، اسلام به منزله حرم است، و اگر کسی وارد حرم شد ممکن است وارد کعبه نشده باشد، ولی اگر وارد کعبه شد حتما حرم را ادراک کرده است. تشبیه فرمود ایما افضل الایمان او الاسلام الى انقال. فقال الایمان. قال قلت فاوجد نیزاله. حضرت مود ایمان افضل از اسلام است. عرض کردم مسئله را برای من وجدانی کن که من خوب بیابم. اوجد نیزاله یعنی اجعلنی واجدن له، که من خوب بیابم. حضرت مود ما تقولو فی من احدث فی المسجد الحرام متعمدن. امام ششم سلام الله علیه به ابی الصباح کرانی فرمود اگر کسی عمدن در مسجد الحرام متعمدن معاندن اونجا را آلوده کند حکمش چیست؟ ابی الصباح میگوید من عرض کردم یضرب ضربا شدیدا. یعنی ما قبلا از شما یاد گرفتیم که حکم این شخص تنبیه شدید است. قال علیه السلام اصبت، درست جواب داد. فما تقولو فی من احدث فی الکعبه متعمدن. حضرت سوال دیگر کرد، از ابی الصباح سوال کرد، فرمود که حالا اگر کسی در درون کعبه معاذ الله عمدن اونجا را آلوده کند حکم فقهی چیست؟ ابی الصباح میگوید عرض کردم یقتلو، حکمش اعدام است. ما از شما یاد گرفتیم که حکمش اعدام است. قال علیه السلام اصبت، درست جواب گفتیم. اونگاه فرمود الا ترا ان الکعبه افضل من المسجد. روی این برنامه ها معلوم نمیشد که کعبه از مسجد حرام افضل است. با این بیان فرمود که ایمان به منزله کعبه است و اسلام به منزله مسجد الحرام، و حرمت ایمان نسبت به اسلام نظیر حرمت کعبه است به مسجد الحرام. این جواب سؤال ابی الصباح کنانی بود که به حضرت عرض کرد اوجد نیزالک، یعنی اجعلنی واجدن لازل مطلب، که من مطلب را وجدانی و با مثال درک کنم. روایت دوم هم از ابی الصباح است، قریب به این مضمون است. سومی این است که ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث الاسلام و الایمان، که فرق اسلام و ایمان چیست. حضرت فرمود کان به منزلت من دخل الحرم ثم دخل الکعبه و احدث فی الکعبه حدثن فاخرج عن الکعبه و عن الحرم فزربت عنقه و سار الى النار. اگر کسی وارد حرم بشود بعد وارد کعبه بشود، مثل کسی است که اول اسلام بیاورد بعد ایمان بیاورد. اما این حکمی که دارد که اگر کسی کعبه را آلوده کرد بیرون میبرند و ضربت عنقه، این از اون جهت حکم اون قبلی را دارد، منتها حالا فرمود بیرون میبرند و اعدامش میکنند. این باید با او فرق داشته باشد، یکی معاندن است یکی مثلا معاندن نیست، یک تفاوتی فرق باید بنشون باشد. روایت چهارمی که از سماع است این است که ولو ان رجلا دخل الکعبه فبال فیها معاندن اخرج من الکعبه و من الحرم و ضربت عنقه. حالا عمده و این است که چرا اخرج من الکعبه و من الحرم. علی حال اون روایت اول که صحیحه ابی الصباح کنانی بود اون داشت حکمش اعدام است، اما دیگه نگفت کجا اعدام میکنن. آیا این دو روایت مقید آن است که او رو از حرم بیرون میبرند و بعد اعدام میکنن، یا نه غیر از این اطلاع و تقیید یه جمع دلالی دیگه دارد؟ اون کسی که در همون حرم اعدامش میکنن معلوم میشود عنادش بیشتر بود، اون که بیرون حرم او رو بیرون میبرند و اعدام میکنن و میشه عنادش کمتر بود. علی حال بین این دو طائفه یه جمع فقهی لازم هست، ولی جامعش این است که اگر کسی حرمت کعبه را عمدن رعایت نکرد و زیر پانه هاد حکمش اعدام است. این عظمت کعبه است، نه در حرم نه کعبه. حالا بیرون از حرم چرا؟ چرا اخرج من الکعبه و من الحرم؟ البته از کعبه بیرون میبرندش، اما چرا از حرم؟ چون من دخله و کان آمنا راجب حرم است نه خصوص کعبه. اینها بحث هایی است که در اثر شرافت کعبه حکم شدید فقهی دارد. اما اون روایت های تخفیفی که در اثر شرافت کعبه حکم خفیف دارد، یعنی تخفیف دارد، اون را مرحوم صاحب وسائل در وسائل کتاب الحج باب 14 از ابواب مقدمات طواف و ما یتبعوها چند تر روایت نقل کرده است. روایت اول صحیح معاویه ابن عمار است، یعنی بودن علی ابن ابراهیم عن ابیه، این روایت را صحیح بودن اسقاط نمی کند. از ابن ابی عمر نقل شده است عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل قتل رجلا فی الهل ثم دخل الحرم. این را در کتاب قصاص پایان بخش قصاص نقل می کند. کسی آدم کشی کرد بعد وارد حرم شد، قال لا یقتل ولا یطعم، او رو اونجا اعدام نمی کنن، ولی ولا یطعم، نه رایگان نه با خرید فروش، ولا یسقا ولا یباع ولا یعوا، در وسائل دارد ولا یعزا، ولی ظاهرم ولا یعواست، او رو معوا نمی دن. کسی خونه بو اجاره نمی ده، کسی خونه رایگان در اختیارش نمی گذارد. حتی یخرج من الحرم فیقام علیه الحد، تا اینکه حد بر او اقامه بشود. قلت فما تقول فی رجل قتل فی الحرم او سرق. معاویه ابن عمار سؤال دیگر کرد از امام ششم سلام الله علیه، عرض کرد حالا اگر کسی در حرم کسی را کشت یا سرقت کرد، قال علیه السلام یقام علیه الحد فی الحرم ساقرن، یعنی حکم قاتل اعدام هست، ولی کسی که در حرم مرتکب قتل شد گذشته از اینکه حکم او اعدام است تحقیرا می شود. فرمود یقام علی الحد الحرم ساقرا لانه لم یر للحرم حرمتا، این برای حرم حرمتی ندید، رأیش این بود که حرم حرمتی ندارد، تحقیرش میکنن، اهانتش میکنن، چون اهانت کردن قاتل که جایز نیست. خب قاتل من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اهانت قاتل خب حرام است، اعدامش واجب است و اهانت او حرام، در اینجا اهانت او مستحب است، راجح است. و قد قال الله عز و جل، فرمود چون این شخص حرمت حرم را رعایت نکرده است، خدا هم به ما فرمود من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، این حرمات شما را، مقدسات شما را گرامی نشمار، شما هم او را محترم ندانی. معلوم می شود همه موظفن حرمت کعبه رو حفظ بکنن و این حرمت کعبه و این کعبه به منزله حیثیت مسلمین به حساب می آید. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. فقال هذا هو فی الحرم وقال لا عدوان الا علی الظالمین، یعنی این شخص چون در حرم ظلم کرده است نمی شود تعدی کرد مگر بر ظالم، و این شخص هم که ظالم است. روایت دوم آن است که این هم صحیح است، حلبی است، از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند از کریمه و من دخله و کان آمنا. امام ششم سلام الله علیه طبق این نقل میفرماید که اذا احدث العبد فی غیر الحرم جنایتا ثم فر الى الحرم لم یسع لاحد ان یاخذه فی الحرم، اگر کسی در غیر حرم جنایتی کرد بعد فرار کرد به حرم رفت، برای کسی نیست که او را در حرم بگیرد. ولکن یمنع من السوق، حق ورود در بازار ندارد، ولا یباع ولا یطعم ولا یسقا ولا یکلم، کسی با او حرف نمیزند، کسی با او آب نمیدهد، نان نمیدهد، تا اینکه مجبور بشود بیرون بیاید. فانه اذا فعل ذلک، این سختگیری نسبت به او اعمال بشود، یوشک ان یخرج فیؤخذ، اونگاه که از حرم بیرون آمد او را میگیرند و حد الهی را اجرا میکند. اما و اذا جنا فی الحرم جنایتن اقیم علیه الحد فی الحرم، اگر کسی در خود حرم جنایتی را مرتکب شود حدود الهی در همون حرم بر او اجرا می شود. لانه لم یرع، روایت اول این بود لم یرع یعنی ندید یا رعیش این نبود، دوم این است که او رعایت نکرد، لم یرع للحرم حرمتن. سومی که از علی ابن ابی حمزه است و به صحت و وثاقت اون دو تا روایت قبلی نیست اما خب مضمونش همون هاست، این است که ان ابی عبد الله علیه السلام سألت و ان قول الله عز و جل من دخل و کان آمنا، فمود ان سرق سارق به غیر مکه او جنا جنایتا علی نفسی ففر الى مکه لم یؤخذ مادام فی الحرم حتی یخرج من. و بله اینا روایاتش قبل از وقف است. علی ابن ابی حمزه بطائنی اون چی که از ابی بصیر قبل از وقف نقل کرده است معتبره است. بعد از وقفش می افتد آیا وقف او را از وثاقت می اندازد یا نه. این سرق سارق به غیر مکه او جنا جنایتن علا نفسهی ففر الى مکه لم یؤخذ مادام فی الحرم حتی یخرج من، ولیکن یمنع من السوق فلا یباع ولا یجالس حتی یخرج من فیؤخذ. و این احدث فی الحرمه ذالک الحدث اخذ فی، این مضمون هم برابر اون دو تا روایت قبلیست. چهارمی این است که رویه ان من جنا جنایتن ثم لجع الالحرم لم یغم علیه الحد ولا یسم ولا یشرب ولا یعزا کمون لا یعوا باد بشه دارن حتی یخرج من الحرم فیغام علیه الحد فین ات الحد فی الحرم اخذ بهی فی الحرم لانه لم یره للحرم حرمتن. ظاهرا این روایت جدیدی نباشد، این مضمون همون روایت های دیگر را مرحوم صدوق در فقیه نقل کرد. پنجم روایتی است که از علل هست که حفص بن بختری میگوید از امام صادق علیه السلام سوال کردم ان الرجل یجر الجنایه فی غیر الحرم ثم یلجا الی الحرم ایقام علیه الحد، قال الله حد کسی که در خارج حرم جنایت کرد و وارد حرم شد در داخل حرم اجرا نمی شود، اما ولا یسأم ولا یسقا ولا یکلم ولا یبایع فانه اذا فعل ذلک به یوشک ان یخرج فیقام علیه الحد، ولی و ازا جنا فی الحرم جنایتن اقیم علیه الحد فی الحرم لانه لم یر للحرم حرمت. روایت ششم این است که مرسل است و مرفوعه، منتها این چین است که ان بعض اصحابنا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه نقل کرده ان بعض اصحابنا یرفع الحدیث ان بعض صادقین علیه السلام قال التحسین بالحرم الهاد، کسی بره تو حرم متحسن بشود این حرم الهاد است. این ظاهرا ناظر به همان است که جانی بره اونجا متحسن بشه، مثل فرهنگ بابام نقل کرده. روایت هفتم ایوب ابن اعین عن ابی عبدالله علیه السلام قال این امرأتن کانت تطوفو، زنی در حال طواف بود و خلفها رجلون، یه مردی هم پشت سر او بود، فاخرجت زراها، این زن دستش رو بیرون آورد، فنال بیدهی حتی وزعها علا زراعها، این مرد دستشو دراز شد و رو زراع اون زن گذاشت، فاثبت الله تعالی یدهو فی زراعها، ذات اقدس اله این دوتا دست را به عنوان کیفر و هم قفل کرد خلاصه، حتی قطع التواف، تواف تمام شد و ارسل الالامیر که چه بکنن الان و امیر مکه و اجتمع الناس، این صحنه را ببینن، هم اون مسئله شرعی مونده است و هم این که این دوتا دست به هم گفت شده است چگونه باز بشود، و اجتمع الناس و ارسل الى الفقها، برای همین امیر مکه فرستاد با پیش فقهای مکه بیان و مسئله را حل کن، فجعلوا یقولون اقطع یده، گفتن بالاخره این دوتا دست که گفت شد باید باز بشود، چارش این است که دست مرد رو قطع کنی، اقطع یده، برای اینکه فهو الذی جنا الجنایه، او جنایت کرده است. امیر مکه دید این کار کار آسانی نیست چون یه جریان عادی نیست، فقال ها هنا احد من ولد محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا از اهل بیت کسی هست؟ فقالوا نعم الحسین ابن علی قدم اللیله، دیشب حسین ابن علی وارد شد، فارسل الی خدمتی حضرت سید شاداب فرستاد، فدعاه و قال انظر ما لقي زانه. به حضرت عرض کرد اینجا جایست که بالاخره شما باید حل کنید مسئله رو، ببین اینا به چه وضع مبتلا شدن. فاستقبل القبله، حضرت رو به کعبه ایستاد و رفع یده و مکس طویلا یدعو، ثم جاء الیهما، دعای طولانی کرد و آمد پیش این دو، حتی خلص یده من یده ها، حضرت دستو باز کرد. فقال الامیر الا نعاقبه بما صنع، امیر به سید شهدا سلام الله علیه عرض کرد که ما حالا این مرد رو عقاب نکنیم. فقال الله، این آزاد شده خود حضرت بود. فقال الله، حالا مرم صاحب وسائل مود اقول هازا محمول علی ندم الجانی و توبته، چون قبل از اینکه جرم اثبات بشود اون حال را خب هر که ببیند توبه میکند، ایشون هم کردن بر توبه. و علی ای حال این قضیتون فی واقعتین، این اگر حکمی این چنین باشد به وسیله معصوم سلام الله علیه، خود معصوم میداند که حکم شیست البته، اما اینجا حضرت فرمود نه، این از اون موارد خیلی نادری است که از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه حکم فقهی نقل شده است، وگرنه در اثر اون ستم امویان علیهم من الرحمن ما یستحقون من العذاب روایتی از حضرت نقل نشده است، یعنی کاری کرده بودن که اینها رو به عنوان اینکه مرجع فقهی مردمان نمیشناختن. مرحوم ابن باوه در کتاب شریف توحید نقل میکند که در مجلسی که سید شهدا سلام الله نشسته بود، ابن عباس بود، نافع ابن ازرق مسئله را از ابن عباس سوال میکند در حضور امام حسین علیه السلام، که ابن عباس بالاخره از شاگردان این خانواده است، و حضرت سید شهدا سلام الله علیه شروع به جواب میکند. اون مرد در کمال وقاحت میگوید من از تو که سوال نکردم، اینجور بود روزگار. بعد ابن عباس معرفی میکند که نه اینا خانواده علمن، اونها اهل معرفتن، اگر جوابی بدهن حق است و امثال ذلک. کل روایاتی که از حضرت سید شهدا سلام الله علیه در همه این چند هزار روایت فقهی است شاید از عدد انگشتا تجاوز نکند. این چنی اینها رو بالاخره منزوی کردن، حتی در اثر تبلیغ سو مردم باورشون شده بود که اینها مرجع فقهی و دینی مردم نیستن. این علیه این از برکات وجود مبارک این حضرت صلوات الله و سلام علیه است. خب روایت هشتم که از قرب الاسناد همیری است، از احمد ابن محمد ابن ابی بسر است، عن رضا علیه السلام قال سأله صفوان و انا حاضر عن الرجل يؤدب مملوكه في الحرم، آیا کسی مملوکش رو در حرم تنبیه میکنه؟ حضرت فرمود این طور نیست که آدم مجاز باشد مملوکش تو حرم تنبیه کنه، و از این طرف هم این طور نیست که اونها سوء استفاده بکنن، هر کاری دلشون بخواد بکنن. لذا این شخص بالاخره تو حرم چادر نزنه، مقداری در حرم مقداری در خارج حرم، یعنی چادرش رو طوری قرار بده که بخشش در حرم بخشی در خارج حرم، که اگر اینها استحقاق تنبیه داشتن اینا در خارج حرم تنبیه کند. قال يؤدب مملوكه في الحرم، فقال كان ابو جعفر عليه السلام يضرب فستاته في حد الحرم بعض اتنابه في الحرم وبعض في الهل، فاذا اراد ان يؤدب بعض خدمه اخرجه من الحرم فادبه في الهل. حالا تعدیب البته درجاتی دارد. روایت نهم مضمون دیگری است که قال ابو عبد الله السلام من راى انه في الحرم وكان خائفا امنا، اینها امن از عذاب قیامت است. روایت دهم از امام ششم سلام الله علیه سوال می شود که من دخل و کان آمنا، یعنی که همود اذا اخذ السارق فی غیر الحرم ثم دخل الحرم لم ينبغ لأحد ان یأخذه ولكن یمنع من السوق ولا یبایع ولا یکلم فإنه اذا فعل ذلك به او شکر ان یخرج فیؤخذ فإذا اخذ اقیم علیه الحد، اما فإن احدث فی الحرم اخذ اقیم علیه الحد حده فی الحرم لأنه من جنا فی الحرم اقیم علیه الحد فی الحرم. اونگاه روایت دیگری که این من دخله رو توسعه میدهد، فمود یعملو در روایت یازدهم یعملو فیه کل خائف ما لم یکن علیه حد من حدود الله ینبغن یؤخذ به، قلتو فیعملو فیه من هارب الله و رسوله فسعاف الارض فسادا، قال هو مثل من مکر فی الطریق فیأخذ الشات و الشی فیصنع به الامام و ماشا، اگر کسی این چنین شد مثل راه زن، امام هر کاری که خواست، یعنی ولی مسلمین هر کاری که خواست در باره او تصمیم میگیرد. اونگاه اون خصوصیتی که این روایت یازده دارد این است که به سأل تو ان طائر دخل الحرم قال لا یؤخذ ولا یمس لأن الله يقول من دخله كان آمنا. این من دخله شامل غیر ذوی الاول هم میشود به استناد این حدیث، بل اینکه گاهی کلمه من بر حیوان هم اطلاق میشود، نظیر منهم من یمشی علی بطنه. این منهم من یمشی علی بطنه معلوم میشود که من بر حیوان هم صادق هست، گرچه برای اون یک معنای دیگر هم ذکر کردن که ظاهر آیه این است که خداوند همه را از آب خلق کرده، ولی خط مشی افراد فرق میکند، بعضی رو دو پا راه میرن، بعضی رو چهار پا راه میرن، بعضی رو شکم راه میرن، اون که فقط فکرش خوردن یمشی علی بطنه است و مانند اون، اما ظاهر آیه خزنده ها را میگیره. روایت دوازدهم این است که قلت له از عبدالله بن سنان از امام صادق سلام الله علیه سوال میکند ارأیت قوله من دخل و کان آمنا البيت عنا عن الحرم قال من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن و من دخل البيت مستجيرا به من المزدبين فهو آمن من سخط الله. یعنی اون امن کلامی را با این امن فقهی اشتباه نکنی. اگه کسی وارد حرم شد البته حکم فقهیش اینه که در امان است، ولی اگه کسی وارد کعبه بشود خائفا مستجيرا این از عذاب قیامت نجات پیدا میکند، البته یقینا حکم فقهیش هم محفوظ است. ولی و من دخل الحرم من الوحش و السباع و تیرف و آمر من ان یهاج او یعزا حتی یخرج من الحرم. روایت 13 این است که ان ابی عبدالله السلام فی قوله و من دخله و کان آمنا فقال اذا احدث العبد فی غیر الحرم ثم فر الى الحرم لم ينبغي ان يؤخذ بلاکن جمله من السوق ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ولا يكلم فی انه اذا فعل ذلك به يوشك ان يخرج فيؤخذ به امکان احدثه فی الحرم اخذ فی الحرم. اینا هست و از همین قبیل است مسئله که از امام سلام الله علیه سوال کرده که اگر چنون که در بین این پرنده ها حیوانات یه حیوانی هم درنده درآمد، این حیوانی که درنده درآمد حرمت کعبه را حفظ نمی کند، مزاحم کبوترهای حرم از چه بکنیم؟ از امام علیه السلام سوال میکنن که یک حیوان شکاری، یک درنده شکاری مزاحم کبوترهاست، هیچ کبوتری از کنار این حرم رد نمیشه مگر اینکه آسیب میرسونه، چه کنیم؟ حضرت فرمود برای او یک شبکه، یک دامی بگسترانید، انسبو، حالا انسبو یا از نسب شبکه است یا هم اون نسب ناسبی بودن یعنی عداوت که هر دو احتمال رو مرحوم علیسی داده است. بعد فرمود وقتلوه، برای اینکه این حیوان حرمت حرم را رعایت نکرده است و حیوانات دیگر را آزار میکنه. والحمد لله رب العالمین.